به نستعين إنه خير ناصر أمين. صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که جمله لاورر و لاورار در لسان شارع به چه معنایی است، در نظائر این جمله در شریعت که وارد شده است چه معنایی قصد می شود، تا در نتیجه ما ببینیم در مهمانهنفی معنای لاورر و لاورار چیست. استعمال این کلمه در لسان شارع که کلمه مرکبه از لا و تلو او مختلف هست، گاهی از اوقات اخبار است از نبود شیء، که یعنی این مدخول لا وجود خارجی ندارد، نفی طبیعت است و نفی طبیعت به نفی تمام افراد اوست. موقعی صدق حقیقی دارد کلمه مثلا لا عالم فی المدرسه که هیچ فردی از افراد عالم در مدرسه نباشد. موقعی صحیح است که بگیم لا انسان فی الدار که هیچ فردی از افراد انسان در دار نباشد. گاهی از اوقات خبر از نبود شیء است به حسب ظاهر، این استعمال دوم هست که اخبار از نبود شیء ولی کنایه است از بودن شیء. البته کنایه بودن شیئی از شیء دیگر علل قاعده احتیاج به چی دارد؟ به دلیل. اخبار از نبود شیء کند در عین حال کنایه از مبغوضیت اون شیء باشد. مثلا ظاهرش این است که چنین چیزی وجود ندارد، این طبیعت یا این حسه از طبیعت نیست، اما کنایه باشد از اینکه این طبیعت مبغوض مولاست و معنای ظاهر مراد نباشد، اون معنای مکنیون به مراد باشد. اینم یک نحوه از استعمال است که نحوه دوم از استعمال است. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله علیه این معنا را در جمله‌ای که عرض می شود قبول دارند. خب واضح است که کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم، یا عکس مثلا جمله خبریه‌ای ذکر شود اما اراده بشود از او امر و طلب. این زیاد است در موارد استعمال فقه، در مواردی که مثلا را در بحث صلات که دارد که نماز را اعاده کند تبید یعید و صلات، خب یعید و اخبار به اعاده کردن در آینده است، اما این معنا معدوم زور نیست. شاره نمیخواد خبر بدهد کار شاره اخبار از این که این کار را انجام میدهند در آینده یا نمیدهند نیست. کار شارع جعل حکمه، یعید و صلات یعنی یجب علیه اعاده. دقت فرمودیم؟ این که جمله خبر بیاد و قصد انشاء بشود زیاد است در موارد استعمالات شرعیه. یا مثلا دارد که اگر مثلا فرض کنین آب را آب پیدا نکرد، نه به صیغه امر، به صیغه ماضی یا مضارع، تیمم یتیمم، داره یتیمم. خب یتیمم به معنای اخبار از تحقق تیمم در آینده نیست، بلکه منظور این است که یعنی یجب علیه تیمم. اینها اخبارون ولیکن کنایتون عن المطلوبیه، اخبارون اما کنایتون عن المطلوبیه، یعنی شارع گرچه به صورت اخبار این جمله ها را به کار میبرد، اما کنایه از این است که این مدخول مطلوب مولاست و این را طلب میکند. حالا در ما نحنفی که لا نفی جنس بر چیزی وارد شود و داخل شود، اما مراد کنایه از یک معنای آخری که مبغوضیت است باشد، این خب زیاد است. در آیه شریفه در رابطه با حج دارد که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب اینجا معنای مطابقی او اخبار از نبود این امور است در حج، اما این مراد نیست، بلکه مراد مبغوضیت وجود این امور در حج است. همه می دانند که این اعمال نباید باشد و ایجاد این اعمال حرام است، از همین آیه هم استفاده می کنند. چرا؟ چون این لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج از کی صادر شده است؟ از شارع مقدس. بیان شارع است، کلام شارع است، و حج هم از طرفی چیست؟ واجب است. حج عبارت است از مجموعه امور وجودیه و تروک، که یه چیزایی رو باید بیاورد و یه چیزایی رو نباید بیاورد. این مجموعه مرکب اسمش حج. حج اگر واجب است و قهرن مرکب، اون چه که این واجب از او تحقق پیدا می کند اونا می شوند چی؟ اجزا و شرائط و موانع، اونا هم واجب می شوند. اجزا باید باشد، شرائط باید باشد، موانع نباید باشد. پس نسبت به اون چه که جنبه وجودی دارد و ایجادی که ایجادش را به صورت خبر آورده است میگیم یجب. اون چرا که بالای نفی جنس بیان فرموده است و گرچه صورت ظاهری اخبار هست اما ازش استفاده می شود، مبغوضیت، که نباید اینها را بیاورد. خب این بیغرینه که نیست، ما از این قرین استفاده می کنیم، چون اینها را می فرماید شارع که در حج اینها نیستند و از طرفی حج واجب است، پس اینها هم ترکش واجب است و فعلش می شود حرام. اگر لا رفثه تنها بود فی الحج نمی بود، این قرینه وجود نمی داشت، ما چی می گفتیم؟ می گفتیم که رفث مبغوض فی حد نفسه، ولی چون فی الحج آورده است معلوم می شود که این مطلوب هم هست، صرف این که بگیم فقط مبغوضه نیست، نباید بیاورد. گاهی اخبار از این داده می شود که این مبغوضون، اما حالا بیاورد یا نیاورد نسبت به او ساکته. ولی اینجا تعبیر این چیزی است، چون فلحج آمده، لذا اگر فلحج نباشه ممکنه حمله بر کراهت هم بتواند انسان بکند، مثل خیلی از مواردی که نهی از خیلی از امور شده است، مثلا نهی از تعمم جالسن. دقت کردیم؟ خب پس بنابراین این موارد چون صرف این معناست در یک عمل واجبی آورده نشده است، ما نمیتونیم حکم بکنیم به این که این مبغوض را باید ترک کند و لازم و ترک است که استفاده حرمت بشود. اینجا چون فی الحج آمده، نفی اینها و نبود اینها در حج لازم است. اگر نبود در لازم شد، معناش این است که اینا مبغوضی است که نباید بیاورد، نه اینکه مبغوضیست که آوردنش مشکل نه ولی نیاوردنش بهتر است. این فعل حج قرین نمی‌شود. حالا اگر معنای ظاهری و مطابقی لا رفث ولا فسوق ولا جدال را ما بخوایم بگیریم، این اولا اخبار محض بدون قصد کنایه کذبه، چون قول معروف بیا و حج و بیبین چه دعوایی هم میگیرن. پس بنابراین جدال هست، به هر حال فسوق هست. اینکه نفی از ماهیت جدال در حج بشود این خلاف واقع هست. هذا اولا. ثانیا شأن شارع نیست، لغو شارع به ما هو شارع اون به حکم کار دارد، نه اینکه اخبار کند اینکه چه چیزی در کجا واقع می شود یا واقع نمی شود. کما اینکه در اون جمله های ایجابیه هم همین حرف رو می زنیم، در اونجا که دارد یعید و اولا یعید، یتم و اولا یتم، یا یتیمم اولا یتیمم، اونا بحث اخبار نیست، اخبار شأن شارع نیست، بلکه شارع به ما هو شارع اون باید چیزی به اصطلاح از او صادر بشود که جنبه بازگشت او به حکم باشد، یا حکم ایجابی یا حکم تحریمی. صورت سوم، چون البته خب ما تقسیم کردیم اون صورت اولا که در شرع وجود ندارد، لذا همین قسمی که اخبارون ولی به قصد کنایه از شیء آخر، این میشه صورت اولا. چون اون صورتی که اخبار محض باشد عرض کردیم فقط صرف تصور اوست، اما بخوایم بگیم در شریعت به عنوان شارع وارد شده باشد چنین چیزی نیست، چون شارع به ما هو شارع اون به احکام کار دارد، باید کلامی هم که به صورت اخبار باشد باید برگردد به انشاء حکم، نه اینکه فقط اخبار محض باشد و کاری هم به انشاء حکم نداشته باشد. این میشه صورت اولا. صورت دوم همون مثل صورت اولاست با یک تفاوت. اون تفاوت اینه که اون چه که از شارع صادر شده است جمله خبریه است، حالا یا ایجابیه یا سلبیه که محل بحث ما جمله سلبیه است، لا ورره و لا ورار، لای نفی جنس داریم، ولی کنایه از این است که طبیعت را در ضمن یک فرد یا در ضمن یک حسه شارع نمی بیند، میگه این طبیعت در ضمن این فرد، من این طبیعت را میگم وجود ندارد، و شارع حق دارد توسعه بدهد دائره موضوع را یا تضییق کند دائره موضوع را، و نتیجه چنین کاری در حقیقت استثناء هست که تعبیر میکنن ازش به حکومت، که مآل و مرجع حکومت تخصیص در حکم است، استثناء در حکم است. مثلا شارع میفرماید لا شک لکثیر شک، لا ربا بین زوج و زوجه، یا لا ربا بین الوالد و ولده. معنای مطابقی این سه جمله چیست؟ اخبار از عدم وجود چنین چیزی است. حالا اگر زوج و زوجه یک به اصطلاح غرض ربوی به یک دیگر دادند، این ربا نیست، ماهیت ربا که صدق کرده است، یا اگر والد و ولد همچنین، یا کثیر الشک یعنی واقعا شک ندارد، کثیر الشک شک دارد، وجدانا شک دارد، ولی اگر اصلا شک نباشه و شک نداشته باشد دیگه شک گفته نمی شود تا چه برسد به کثیر الشک. شک هست، ربا هست بین زوج و زوجه یا بین والد و ولد، ولیکن نفی طبیعت را مقیدن به مفرج یا به یک حسه انجام داده از شارعه. لا غیبت للمتجاهر، لا شک للامام مع حفظ المعموم، یا بالعکس، تمام اینها نفی طبیعت است، ولی نه مثل قسم اول، بلکه نفی طبیعت است در ضمن یک فرد یا در ضمن یک حسه. این معناش چیست؟ در این جور موارد که این امثله ایران که ذکر کردیم همه از همین قبیله، چون رباع بین زوج و زوجه یا والد و ولد، اینا فردی از افراد ربا هستند یا حسه از حسس ربا هستند، یا شک کثیر و شاک مصداقی از مصادیق شاک مطلق هست. شاک علل اطلاق هم شاک متعارف را شامل می شود، هم شاک غیر متعارف را. شاک متعارف کسی که در حد اعتدال هست، اونی که خیلی دیر شک می کند، اونم در موضوع احکامی که برای شاک وارد شده است قرار دارد. اونی که خیلی زود شک می کند، اون را همچی در اون موضوع قرار دارد. شارع آمده کثیر و شک را از دائره این مطلق خارج کرده است، از این طبیعت مطلقه کثیر و شک را خارج کرده است، یا شک معموم حفظ امام اول عکس را خارج کرده است، یا در مثل مسئله ربا، این ربا بین والد و ولد یا بین زوج و زوجه را از موضوع حرمت ربا علل اطلاق خارج کرده است. اینه. اینجا مثل قسم اول نیست، چون در اونجا نظر به خود طبیعت بود، ولی کن کنایه از مبغوضیت اون طبیعت به ماهی طبیعتون، لذا همه افرادش مبغوض می شود. نمیتونه بگیم یک فسوق در حج اشکال ندارد، یک جدال اشکال، نه، ماهیت جدال مبغوض بود، ماهیت فسوق مبغوض بود. اینجا اینجوری نمیگیم، میگیم این فرد بالخصوص یا این حسه بالخصوص اشکالی ندارد. یعنی چی؟ یعنی این حسه اون موضوع بر این منطبق نمی شود، اون طبیعت بر این حسه یا بر این فرد منطبق نمی شود از نظر شارع. لا غیبت للمتجاهر معناش این نیست که شما اگر کسی که متجاهره به فسق است چیزی را در غیاب او گفتید، این معنای غیبت بر او صدق نمی کند. خیر، معنای غیبت هست، یعنی سخن در غیاب شخص که اگرم بشنود بدش میاد. خب اینجا هم همینجوره، اون متجاهرم خوشش نمیاد که پشت سرش بیان بگن این داره چینو اینی چنان بیاره، چی بیباک هست. ولی شارع میگه این غیبت، غیبت به معنای لغوی هست، ماهیت غیبت محقق شده است، ولی شارع میگه اینجا این حسه از غیبت را من غیبت نمیبینم، رضا حرمت ندارد. غیبت منطبق بر این حسه نیست از دیدگاه شارع، از نگاه شارع این فرد. پس خب بنابراین اگر این معنا را ما فهمیدیم، در حقیقت شارع تصرف حکمی کرده است، نه تصرف موضوعی. تصرف در حقیقت تصرف در حکم است، به لسان تصرف در موضوع. حکومت همینه دیگه، نفی حکم به لسان نفی موضوع، تعبد در کار هست. در بحث حکومت ما در حقیقت با تخصیص تفاوتش همینه که مستقیم نرفته سراغ حکم، ولی بالمعال سراغ تخصیص در حکم است، اما به لسان چی؟ نفی موضوع. و این نفی موضوع هم نفی موضوع ادعایی شرعی است، نه حقیقی خارجی. واقعا غیبت هست، واقعا ربا هست، واقعا شک هست، اما شارع میگوید چون من میتوانم دائره موضوع را توسعه بدهم، ما لیس من الموضوع را داخل در موضوع کنم، میتوانم ما هو فی الموضوع را خارج از موضوع کنم. در باب حکومت سخن از ادخال در موضوع و اخراج از موضوع است، اینجا هم همین کار میکند. اما معالی این ادخال یا اخراج برمیگردد به تصرف در حکم سعتا و زیقا، یا توسعه میدهد اونجایی که مالیس من الموضوع را داخل در موضوع کند. التوافق بالبیت صلاتون، نمیخواد نظر به خود موضوع نداره، میخواد حکم صلات را بیاورد. یا اینکه لا شک لکثیر شک، با اینکه کثیر و شک شاک از حقیقتن و وجدانن، اما شارع او را به این لسان که من او را شاک نمیبینم میخواد بگه یعنی حکم و احکام شک را ندارد، در جایی که احکام شک مبتل صلات است، اگه کثیر و شک بود مبتل نیست. اونجایی که شک شاک متعارف، مثلا باید بنا را بر اکثر بگذارد و بعد مثلا سجده سهو یا اینکه رکعتین یا رکعه واحده بیاورد، اینا هیچ کدومش برای این کثیر و شاک نیست، حمله بر صحت هم میکند، بنا را بر همون اکثر میذاره، اما لازم نیست این کارها را انجام بدهد. کارهایی که و آثاری که مال شاک است برای اینها نیست. یا ربای بین زوج و زوجه یا بین والد و ولد، احکام ربا را که به هر حال عقوبت اخروی هست و همچنین عدم تحقق ملکیت برای طرفین، اگر معامله ربویه شد دیگه آثار ملکیت در اون ما و آثار اون معاملات در حقیقت برش بار نمی شود، اینجوری نیست. نه، اگر این خارج شد معناش این است که من حکم را در حقیقت چیکار کردم؟ استثناء کردم، تخصیص دادم، این افرادی را که تحت عنوان لای نفی جنس آوردم استثناء کردم. این شد صورت دوم. پس صورت اولا این شد که لا نفی جنس است اخبارون اما کنایتون عن المبغوضیه. دوم، لا نفی جنس اخبارون بالمطابقه اما کنایتون از اخراج این به اصطلاح حکومت به لسان اخبار در حقیقت دارد حکومت میکند، یعنی اخراج فردی اگه چون لا هست از دائره موضوع که غرض تخصیص در حکم است و استثناء از حکم است. لذا عرض کردیم بازگشت حکومت به استثناء در حکم خواهد بود. استثناء در حکم صریح نیست. مثلا این وقت گفتیم شد از شک و حکم و کذا الا اذا کان کثیر الشک، اینجا به این صورت نیامده. اینجا به لسان نفی موضوع که شارع نفی موضوع می کند آمده است، در حقیقت حکم را تخصیص داده است، حکم را استثناء کرده است که این فرد از دایره اون حکم که به طور مطلق یا کلی بود خارج می شود. صورت سوم این است که لا نفی جنس نفی ماهیت می کند ولی مقیدن به غیبی. که این نفی خارجاً ما فهمیدیم نفی ادعایی است، نه از قسم اول است که معالش به مبغوضیت اون مدخول لا باشد، نه از قسم دوم است که معالش اخراج اون مدخول باشد از دائره اون به اصطلاح موضوع کلی یا مطلق که مرجعش به تخصیص در حکم است، بلکه نفع ظاهراً خورده است به ماهیت، اما ما خارجاً فهمیدیم که نمیخواد ماهیت را در اینجا نفع کند، نه از قبیل قسم اول نه از قبیل قسم دوم، بلکه نظر او این است که این ماهی این فرد مرتبه کامله اون ماهیت را ندارد، فاقد مرتبه کامله از اون ماهیت است. مثل این که گفته می شود لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. خب اگر کسی جار المسجد بود ولی در مسجد نماز نخواند، یعنی نماز نخوانده است، باید اعاده کند، نمازش باطله، یا بگید که مثلا این صلات در غیر مسجد برای جار المسجد مبغوض مولاست، اگه مبغوض مولا باشد این فعل حرام دارد انجام میدهد. یا این که بگویید این حصه از صلات مطلوبیت ندارد، این حصه که این از حکم صحت صلات به طور مطلق استثناء بشود، اینه اینم نیست. ما خارجا میدانیم شارع کسی که در مسجد نماز نخواند نمیگه نمازش اعاده کند، دلیل بر اعاده صلات او نداریم. پس معلوم شود که لا صلات لجار المسجد یعنی لا صلات کاملتن، اون صلات کاملی که آثار خاصه ای دارد اگر کسی جار المسجد است در مسجد نخواند، اون کمال را از دست داده است. صلات او صلات کاملی اونچنانی که درجه اعلای از صلات باشد، اون درجه عالیه از صلات را ندارد. پس آثار صلات این چنین نیست که به طور کلی مترتب بر این صلات در غیر مسجد برای جار المسجد نشود. یا اینکه بگیم صحت شرعیه نداشته باشد که نتیجتاً باید اعاده یا قضا کند، داخل وقت اعاده خارج وقت قضا، اینه؟ نه، این رو ما خارجاً میدانیم. پس چی چیزی ازش سلب میشود؟ از این معنا سلب می شود که هیچ به اصطلاح اثری بر او مترتب نمی شود. اینه؟ خیر، بلکه معناش این است که یعنی صلات کامله نیست، اون کمال رو ندارد، فاقد کمال هست. یا مرحوم آخوند رضوان الله مثالی زدن به این که بیان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که می فرمایند یا اشباح الرجال ولا رجال، یعنی اونا ماهیت رجلیت را ندارن، از صنف رجل نیستن. خیر، بلکه منظور این است که اون چه که متوقع است از رجال و از رجل که مردانگی است، اونا مردانگی ندارن، بذار به اصطلاح به تعبیر میکنن به فارسی این نامردها، معناش اینه. نه اینکه نامردها یعنی اونا زنن یا خونسا هستن، نه، یعنی اینها اون صفاتی که باید مرد، یک مرد و انسانی که رجل هست داشته باشد، اون صفات رو اینا فاقدن. حالا این سه صورت در اینجا تا اینجا بیان شد. حالا قسم آخری هست که بعد باید دید که این لا ورر و لا ورار با وجود قید فعل اسلام چطور می شود؟ با نبود قید فعل اسلام چطور می شود؟ توضیح این انشاءالله در تتمه این فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله محمد.